بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در این دلیل پنجم در شرطیت اسلام در صحت عباداته که دلیل پنجم روایاتی است که از این روایات استفاده می شود که کسی که ایمان به امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام نداشته باشه، این عبادتش عبادت غیر خداست و عنوان زلال رو داره. خب ما عرض کردیم دلالت این روایت که حالا یک روایت رو خوندیم یا روایت دیگه هم باقی مونده یا دو تا روایت دیگه، این دلالتش به نظر ما تامه. انما یعبد من یعرف الله و من لا یعرف الله لا یعبد الله. بعد از درس گذشته بعضی از آقایون فرمودن که لعل مراد از عبادت و معرفت در اینجا مثلا کمال عبادت باشه یا کمال معرفت باشه. این یه بیان. یه بیان دیگه ای که میتونیم ذکر کنیم، بگیم آقا ما دو جور عبادت داریم. یه عبادت فقهی داریم. عبادت فقهی همونیست که میگیم مسقطتون صحت در اونجا، یعنی مسقطتون لل اعادت والقضا، این عبادت فقهیه. اما یه عبادتی هم عبادت اعتقادی داریم که بگیم فرض کنید از حیث اعتقادی یک کسی که فرض کنید ایمان نداره، ایمان به ائمه معصومین، این از حیث اعتقادی نمیتونه خدا رو عبادت بکنه. اینم یه بیان دوم که حالا ممکنه که اصلا ما بگیم آقا لفظ عبادت، یه عبادت لغوی داریم، یه عبادت عرفی داریم، یه عبادت فقهی داریم، یه عبادت قرآنی حتی داریم. من برخی از این آیات قرآن رو هم مراجعه کردم. ببینید مثلا افرأیت من اتخذ الهه هوا. خب عبادت یعنی این که انسان چیزی رو اله خودش قرار بده و معبود خودش قرار بده. من اتخذ الهه هوا، کسی که هوای خودش رو اله خودش قرار بده. یا ابت لا تعبد شیطان ان شیطانه تا آخر. یا اون آیه عرض میکنم که آیات دیگهی که ازش به خوبی استفاده میشه، عبادت در قرآن یه مقداری از اون عبادت فقهی وسیع تره. یعنی نه این بگیم آقا یه عبادت فقهی داریم یا عبادت اعتقادی داریم، نه، یه عبادت فقهی، عبادت قرآنی. عبادت فقهی همین صحت و اسقاط قضا و اداست. عبادت قرآنی یعنی دائرش وسیع تره. عرض می کنم که یا در اون دعای امام سجاد اونجا میگیم ولا تفسد عبادتی بالعجب، اللهم عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، عبادت من رو با عجب و خودپسندی فاسد نکن. که حالا هیچ فقیهی نمیاد بگه اوج مانع از صحت عبادته. حالا اینجا چی باید گفت؟ ببینید آقا، پس بخواهم بینید در مقابل این سوالی که عرض کردم بعضی از آقایون فرمودن بعد از درس گذشته که آقا لعل در این روایت که خوندیم انما یعبد الله من یعرف الله، عرض می شود که انما یعبد الله عز و جل من یعرف الله، فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا ضلاله. خب ببینید، پس چند تا بیان، سه تا بیان. یکی این که بگیم اینجا کمال عبادت رو امام میخواد بیان بکنه و کمال معرفت. بگیم کسی که کمال معرفت دارد کمال عبادت دارد. خب این احتمال آیا درسته یا نه تو این روایت؟ جواب این است که چند تا قرینه وجود داره. امام اولا سوال میکنه فما معرفت الله، امام علیه السلام نمیخواد اونجا کمال معرفت رو معنا کنه، اصل معرفت رو داره بیان میکنه. میفرماد اصل معرفت به خدا تصدیق خداست، تصدیق رسول خداست، اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و براءت از اعدای اینها. این اصل معرفته. یعنی اگر ما تو روایت قرینه داشتیم بر این که امام علیه السلام در مقام بیان کماله، یعنی کمال العباده رو کسی دارد که کمال المعرفه رو داره، خب این حرف درست بود. اما اصل المعرفه رو امام داره بیان میکنه. این یک مطلب. بیاییم بگیم عبادت در این روایت عبادت فقهی نیست و عرض میکنم عبادت اعتقادیه، که حالا عرض کردم این تعبیر شاید خیلی تعبیر دقیقی نیست. ما یه عبادت قرآنی میتونیم بگیم به حسب اصطلاح قرآن دائره معبود و دائره عبادت اعم از عبادت فقهیه. خب اینم جوابش این است که امام توی این روایت میفرماد من لا یعرف الله یعبده ها کذا، اشاره به عبادت اهل سنت دارن. یعبده ها کذا یعنی اینها معرفت به خدا رو ندارن اصلا. بعد تأکید میکند یا تمییز میارد که اگه بپرسی خب ها کذا یعنی چی؟ هاکذا رو باز خدا امام به عنوان تمییز هست زلالن. یا تو بعضی از روایت دیگه این است که روایتی که حالا خب میخونیم یعبد و غیر الله، خیال میکنن دارن خدا رو عبادت میکنن، این غیر الله رو داره عبادت میکنه. پس ببینید نمیشه گفت که باز در این روایت عبادت عبادت غیر فقهی مراده. نه، امام دارن ضابطه میدن کسی که ولایت نداره نمیتواند خدا رو عبادت کنه. مثل این که فرض کنید کسی که برای خدا شریک قائله، خب کسی که برای خدا شریک قائله مگه میتونه خدا رو عبادت کنه؟ نمیتونه. عرض میکنم که کسی که فرض کنید که حالا خدا رو محدود بداند باز نمیتونه خدا رو عبادت کنه. این یعنی عبادت فقهی هم نمیتونه بکنه. یعنی اینو البته بعضیا قدر مشترک هم دارن، نه عبادت قرآنی نه عبادت فقهیش کدوم نیست. به نظر ما روایت ظهور خوبی داره در همین مدعا و در همین عبادت فقهی. نه، در چند تا روایت هم ظاهراً زلالاً آمده. خب این طور مبهمه. ببینید برای اینکه امام توجه داشته، امام علیه السلام توجه داشته به اینکه این بعدن نگن امام میشه کلی گفت ما نمیدونیم یعنی چی، هاکزا چیه، چه اشکالی داره، مثلا زلالنه. چرا؟ حالا بالاخره امام هم فقط روایت رو بر اون مخاطب نمیگفته که، میدونسته این روایت بعدن نوشته میشه تو اصول روات میاد، از این اصول به دیگران منتقل میشه. نه خب اولا روایت دیگه داریم که مال ابو حمزه نیست که اون مضمون شبیه همینه، ولی خب دلیل نمیشه، ممکنه یه روایت مربوط به فقه گفته باشه، این دلیل نمیشه بگیم که همش مربوط به احکام و اینا مربوط به اخلاق و دعا و اینا باید باشه. چرا؟ پس اونا که گفتن اگر ایمان نباشه عبادت این اهل سنت باطله، همشون به این روایت استدلال کردن، به این روایت هم استدلال کردن. علایان یه جمعی که به قائل بطلان عبادت مخالفن به همین روایت تمسک کردن. اسلمنا، بله. نه این آمنا ایمان به اصل خداست، نه ایمان اصطلاحی که معنای قبول ولایت باشه. ببینید یه نکته ای که خب مؤید عرض ما هست، ما در قرآن ممکنه ایمان رو ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا داشته باشیم. مثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات از حیث قرآنی ایمان به خداست و ایمان به پیامبره. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، والذین آمنوا آمنوا به خدا و رسول خدا، ولو اینکه میگیم مصداقش امیرالمومنین علیه السلام هست و ائمه معصومین. اما این نوع روایات که میان تصدیق به ولایت امیرالمومنین رو کنار شهادت به خدا و رسول قرار میدن تو روایات ائمه آمده، اینم یکی از شؤون اون مقام تشریع ائمه است. یعنی اینا ولو اینکه حالا ممکنه بعدن هم بگیم، ممکنه از بعضی از آیات قرآن هم به یک نحوی استخراج کنیم این رو، ولی خود ائمه دارن میفرمان که معرفت الله که شرط برای صحت عبادته تصدیق به خداست. شما ببینید حالا در همین تصدیق به خدا اصل و تصدیق مراده یا کمال و تصدیق مراده؟ اصل و تصدیق مراده. اصلا نمیتونیم بگیم آقا این روایت برای کمال معرفته، چون اگه بخواد کمال معرفت باشه با اصل تصدیق سازگاری نداره. باید بگیم آقا اصل و تصدیق و اون یقین درجه بالا، اون میشه کمال المعرفه. و لا یه کسی میگه من میدونم خدا هست، اما دیگه از اوصاف خدا، از عرض ایناش دیگه من خبری ندارم، چیز نمیدونم اصلا. اصل تصدیق مراده، خدا هست و سلام، اما این خدا چه اوصاف جمالیه داره، جلالیه داره، فرقش چیه، اینا برای اوحدی از افراد حاصل میشه، برای اونا که میخوان کمال معرفت پیدا بکنن. ولی اینجا اصل تصدیق مراده. چی فرمید آقا؟ عبادت چی؟ عقلی؟ آه خب خب حالا ممکنه بگیم که خب بعد امام دوره عکسش هم رو فرموده هست، فاما من لا یعرف الله لا یعبد الله، نه مانعی نداره. ولی عرض کردم شما بهترین قرینه بر اینکه اینجا عبادت فقهیه این است که اولا اصل و تصدیق ملاکه، بله بله شاره بله، و ثانیاً هاکذا زلالاً. اون روزم بعد از دست عرض کردم خدمت شما اینا همه قرینه است برای اینکه این عبادت عبادت فقهی مراده، ما احتمال دیگه نمیدیم. اینا واقعاً کافرن، بله باطنن که کافرن، بله. حالا بعضی هم که همین رو هم قائل هستن، بله یه معنای یعنی متعلقه، بله یه عده نه مسلمه او دیگه، نه هاکزا اشاره داره به اهل سنت، زلا اشاره دیگه به اصحاب خودش که نداره. ببینید نه لازمه این که ما این روایت رو به عبادت غیر فقهی معنا کنیم، و واقعا هم همینطوره. مثل زمان خود ما، الان زمان خود ما حتی در میان طلبه ها چند درصد معرفت اون به خدا، معرفت مطلوب، حالا نمیگم اون کمال کمالشه، چند درصد معرفت مطلوب داریم ما؟ خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. پس باید الان اکثر ما هم زلالن باشه، خیلی دیگه قابل التزام نیست. فقط باید بگیم امام میخوان بفرمان عبادت خودش و زراره و محمد ابن مسلم و 4-5 نفر درسته، بقیت و بقیه شیعه هم زلالنه. آخه آیه هاشیخ ببینید، خود این که در زیل راوی میگه آقا معرفت الله چیه، ضابطه داره امام میده و میخواد بگه اینایی که من دارم میگم این ضابطه رو ندارن، یعنی اینا ولایت امیرالمومنین رو چون ندارن، ولایت ائمه معصومین رو ندارن، اینا عبادتشون عبادت غیر اللهه و در زلالت هستن. عرض میکنم یه بله اون مرتبه دیگری از خود ایمانه، یعنی ایمان مراتبی داره، یعنی خود ایمان به خدا، خود ایمان به خدا یک مراتبی داره، اون مرتبه بالاتره. کما که در باب تقوا میگه مثلا یا ایها الناس اتقوا الله حق تقاته، تقوا هم مراتب داره. ببینید ما اون یه ایمانه به معنای ولایت امیرالمومنین علیه السلام داریم، این تو روایات ما و تو فقه ما زیاد اومده، اما و به حسب این روایات بعضی از آیات قرآن هم تطبیق داده میشه بر این معنا، ولی اصطلاح اولی ایمان در قرآن ایمان به خدا و رسول خدا، ایمان به مبدأ و معاده و مراتبی که این ایمان داره، مراتبی که این ایمان داره. اگه لغلغه زبان باشه خیلی خوب، ولیکن قول و اسلم نا، بله یعنی همین لغلغه رو اسلام قبول داره، یعنی همین لغلغه رو سبب میشه که این دیگه خونش و مالش و ارزش محفوظ باشه، یعنی اسلام ظاهری براش هست. ولی به چه دلیل نمازش قبول باشه؟ به چه دلیل؟ همین بخوایم بگیم که آقا الان ما این بحث رو که داریم میکنیم، میگیم که آقا اینها، حالا عرض کردم اختلاف در اون باز اهل سنت، اینا اسلام ظاهری دارن و البته غیر از صاحب حدائق همه فقها میگن اینا محکوم به طهارتن، صاحب حدائق اینا رو نجس میدونن البته، ولی میگیم آقا معیار وقتی اسلام ظاهری هست این معیار کافیه. و حالا اینجام که میخواییم بحث کنیم، ببینید یه وقت میگیم که آقا اسلامی که شرط در عبادت چیه؟ اسلام ظاهریه فقط؟ از این روایات استفاده میشه هم اسلام هم ایمان. این روایتی که الان خوندیم داریم معنا میکنیم، میگه آقا اگه ایمان نداشت این عبادتش باطله. میگیم پس به طریق اولا، اگر اسلام هم اسلام ظاهری، به طریق اولا اگر اسلام ظاهری نداشت عبادتش باطله. بله بله. خب حالا ما خواهیم بینیم اون به حسب اعتقادیه به حسب فقهیه. همین ببینید آقایون دیگه میگن این گونه روایات به حسب اعتقادیه ولذا مستلزم نجاست اینها نمیشه، چون اگر به حسب فقهی بود که صاحب حداق حمل کرده بر اصطلاح فقهی و گفته خب اینا پس معلوم میشه که نجسن، ولی نه ما یعنی دیگران هم اینو میگن که آقای به حسب اعتقادی و به حسب باطنیه. حالا اجازه روایت دیگر هم بخونیم، اجازه فرمایید روایت دیگر هم بخونیم. من روایت دیگر هم بخونم و بعد از این روایت دوم باز دوباره مجال میدم. روایت دیگه در همین جلد اول کافی همین بابه. عرض کردم آقا این باب و همه روایاتش رو ببینید، باب و معرفت الامام و رد الی، جلد اول کافی چاپ اسلامی صفحه 181 حدیث 4. روایت رو محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی عرض محمد ابن یحیی العطار القمی هست که خب در ثقه بودنش بحثی نیست. البته یه نکته ای رو عرض کنم ببینم حالا در ذهن آقایون هست یا نه، وقتی به کتب رجال مراجعه میکنیم مثلا میگن ثقتون، بعد میگن عینون. عین به چه معناست؟ بله حالا ببینید این عین چهار تا نظریه درش وجود داره. یک این است که این عین تأکید توثیقه، یعنی این داره اون ثقه بودنش رو داره تأکید میکنه، یعنی یکی از الفاظ توثیقه. بعضی ها نظر دوم این است که از الفاظ تعدیله، عینون یعنی عدلون. قول سوم این است که از توثیق پایین تره، مدهون، اون تا یه مده قابل اعتنا، نه یه مده معمولی. اما قول چهارم همین است که بعضی از آقایون هم فرمودن، یعنی این از بزرگانه. وقتی میگن عینون نه توثیق نه تعدیل هیچی، میخواد بگه در زمان خودش کان عینا من الاعیان، از اشراف قومه، از بزرگان قومه، از عیون قومه. خب محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، بله نظر ما همین است که این عنوان چهارم رو داره، یعنی نه ازش تعدیل استفاده میشه نه توثیق نه همون مد، همین که این در زمان خودش از بزرگان بوده، مشار الیه بوده، مشار البنان بوده. عن الحسن ابن محبوب، وقت مگر این که بگیم خب اصلا کسانی که از اعیان اصلا دیگه نیازی به تعدیل ندارن، باز اون رو بهم زنیمش بکنیم. اون وقت بعد میرسیم به ان عمرو ابن ابل مقدام. عمرو ابن ابل مقدام رو نجاشی میگه اسمش ثابت ابن هرمز الحداد مولا بنی اجل، روا عن السجاد و الباقر و صادق علیهم السلام. عرض میکنم که نجاشی ظاهرا همین مقدار داره و توثیقی نکرده عمرو ابن ابل مقدام رو. در خلاصه مرحوم علامه اسم عمرو ابن ابل مقدام رو هم در القسم الاول آورده هم در القسم الثانی آورده. در القسم الاول در شماره 696 اونجا میگه روال کشی به اسناد متصل الی ابل ارندس ان رجل من قریش ان الصادق علیه السلام قال انه هازا امیر الحاج. بعد میگه و هازه روایه من المرجحات. این روایت سبب میشود که بگیم عمرو بن ابوالمقدام موثق بودنش رجحان داره بر نبودنش. و لعل الذي وثقه القزائري و نقل عن بعض اصحابنا تضعیفه هو هذا. ابن قزائری یه جایی میگه عمرو بن ابوالمقدام رو بعضیا تضعیف کردن، بعد قبول نمیکنه، میگه نه به نظر من موثقه. وقت علامه در قسم اول همین رو میگه. خب در قسم اول خلاصه که قسمی است که برای موثقین دیگه، منتها باز در قسم دوم در رقم 285 اونجا میگه عمرو بن ثابت، ثابت بن هرم ابوالمقدام، کنیش رو همون کنیه میاره. اما اولا نمیگه، عرض میشود که نمیگه، چون در نجاشی میگه خود این ابوالمقدام اسمش ثابت بن هرمزه، اینجا ازش استفاده میشه که عمرو پسر ثابته، نه خودش ثابته، ولی باز نمیگه ثابت بن هرمز، ثابت بن هرم میگه. ما دیگه دوتا نداریم، یه ثابت بن هرمز یه ثابت بن هرم. معلوم میشه این در نساخ که وقتی داشتن می نوشتن این یه اشتباهی شده بین هرمز و هرم، یکیه. ولی بحث اینه که خب این ثابت ابن هرمز خودش توثیق نداره و عمر پسر اونه، در حالی که عرض میکنم که در اون قسم اول میگه عمر ابن ابوالمقدام ثابت ابن هرمز، البته اونجا نداره با ثابت ابن هرمز و اصلا فقط میگه عمرو بن ابوالمقدام. در خلاصه در قسم اول میگه عمرو بن ابوالمقدام همین اندازه، در قسم دوم میگه عمرو بن ثابت بن هرم ابوالمقدام الحداد، همه اینا رو میاره که معلوم میشه که این هرم هم هرمز بوده. عرض میکنم منتها حالا آیا وقت بعد ببینید میگه روا ان علی ابن الحسین ان ابی جعفر ان ابی عبدالله، اینم در قسم ثانی میگه. بعد میگه ضعیفون جدن، اونجا میگه و حاضر روایه من المرجحات، اونجا قبول میکنه علامه در قسم الاول، اما اونجا میگه ضعیفون جدن. قاله ابن القزائری، میگه ابن قزائری رو تضعیفش کرده. اما و قال فی کتابه الاخر، ابن قزائری در یک کتابی که در مورد ضعفا داره میگه عمرو بن ابوالمقدام ثابت بن هرمز الاجلی تعنو علی من جهتین ولیس اندی کما زعمو، یعنی همون حرفی که علامه در قسم اولم خودش آورده، تعنو ولیس اندی کما زعمو و هو ثقتون. مجموعا اولا عرض کردم که از اون قسم اول توثیق استفاده میشه، حالا قسم دوم عرض میکنم که بگیم بین ثابت عمرو بن ابوالمقدام پسر ثابت بن هرمز بوده، این هم به نظر میاد یه اشتباهی شده در خود قسم دوم، عمرو بن ابوالمقدام همون ثابت بن هرمزه، نه اینکه عمرو بن ابوالمقدام پسر ثابت بن هرمز باشه. تو نجاشی هم و عرض میکنم که اونجا هم به همین نحو ذکر شده. ما چون توثیقات متأخرین رو قبول داریم، همین که علامه در قسم اول عمرو بن ابوالمقدام رو توثیق کرده همین برای ما کافیه. قبلا هم بحثی مفصل کردیم که چرا توثیقات متأخرین رو ما میپذیریم، لذا روایت از این جهت به نظر ما عرض میشود که معتبره. هم در کشی گفته اسم ابوالمقدام ثابت بن هرمز، هم نجاشی، یعنی دو نفر برای اتفاق دارن. معلوم میشه در اون القسم الثانی علامه یک اشتباهی نساخ اونجا اشتباه کردن. چی فرمایید؟ چی؟ نه، میخوام ببینیم این ثابت اسم پدرشه یا اسم خودشه. چرا؟ ابوالمقدام کنیه خود امره. بله؟ نه، درسته، بله، ابوالمقدام کنیه پدر هست نه کنیه خودشه، درست میفرمایید. اون وقت روی این حساب احتمال داره که ثابت ابن هرمز هم اسم پدر باشه. بله، این احتمال وجود داره. نه، معارضش که اولا معارضش خود ابن قزائریه که دو قول داره، در کتاب ضعفاش برگشته از او. خب اونم شاید اعتماد به قزائری کرده، به اعتماد اون مطلب اول قزائری کرده باشه. علایالن این توثیق اون کلام قزائری با هم تعارض پیدا میکنه، میره کنار، ما میبینیم توثیق علامه دیگه. حالا ببینید، فقط الان من در این تردید کردم ابوالمقدام کنیه خود امره یا کنیه پدر امره. ببینید در چیز، در عرض میکنم که در رجال کشی داره اسم ابوالمقدام ثابت ابن هرمز، نجاشی هم میگه امر ابن ابوالمقدام، بعد اسم امر رو میگه ثابت ابن هرمزه، نه اسم ابوالمقدام. از عبارت نجاشی استفاده میشه که ثابت اسم برای خود امره. بعد ببینید قزائری هم یه جای دیگه که میگه ثابت، ثابت اسم برای خود امر آورده، نه برای ابوالمقدام. حالا اینو باز خودتون دنبال بفرمایید. حالا روایت چیه؟ روایت میگه سمعت و جابر امر ابن ابوالمقدام جابر قال سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول انما یعرف الله عز وجل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البیت، خدا رو میشناسد و عبادت میکند کسی که خدا و امام را از ما اهل بیت بشناسد، و من لا یعرف الله عز وجل ولا یعرف الامام منا اهل البیت فانما یعرف و یعبد غیر الله. ببینید اینجا دیگه اصلا بحث عبادت اعتقادی و نمیدونم اینا نیست، میگه این غیر خدا رو داره میپرسته. ها کذا باز اشاره داره به اهل سنت، یعنی امام در این روایت تصریح میکنن که عبادت اینا عبادت غیر خداست. اینجا قسم هم وجود داره، ولها کذا والله زلالن. ببینید جایی که امام قسم یاد میکنه یه چیزیست که حتی مثل جابر و اینام به این راحتی نمیتونن قبول کنن. خب چطور میشه بگیم آقا اینایی که شبانه روز دارن نماز میخونن قرآن میخونن ما بگیم اینا دارن غیر خدا رو عبادت میکنن؟ امام فرد ها کذا والله زلالن. این ظهور در همین عبادت فقهی داره. پس این ببینید، پس ما اینطور شد بیان استدلال. این روایات میگه کسی که ایمان نداشته باشه عبادتش باطله، و به طریق اولا کسی که اسلام ندارد عبادتش باطله. به طریق اولا کسی که اسلام ندارد یعنی کافر، اون هم عبادتش باطله. زال با زلال فرق داره. زال یعنی گم شده، نه اینکه گمراه. گمراهی که ما زلال یعنی گمراهی دیگه. مثل شرک ما میگیم زلالته، شرک ما میگیم زلالته. نه، حالا ما نمیگیم حتما جهنم هم میره، ما میگیم یه عبادت غیر الله داره میکنه، یعنی یه عبادتش عبادتی که برو به بهش ببره نیست. خیلی خوب، اما نمیگیم جهنم هم میره. نه، ببین این مقصر، این ممکنه قاصر باشه، یعنی ممکنه قاس، یعنی خیلی از اهل سنت 98%شون قاصرن اینا، نمیتونیم بگیم آقا اینا رو به خاطر همین که عبادت نکردن جهنم هم میبرن، قاصرن. نه، اگه مقصر باشن، اگر مقصر باشن میرن جهنم، ولی مقصر نباشن جهنم نمیرن. یحسنون از صنعا، نه اونجا اونجا زل سعیهم، یعنی سعیشون بی هدفه، سعیشون نتیجه نداره، ولی زلال یعنی گمراهی. والله زلال، نه زال، زال عرض شود که اسم برای گمراه نیست، برای گم شده است. وجد که زال، این فهدا هم هدایت به اسلام نیست، هدای در اونجا یعنی خدا او رو به در جای معینی قرار داد، در مأوای معینی قرار داد. وجد که زال فهدا معنیش نیست که تو گمراه بودی، خود نعوذ بالله تو شرک بودی، خدا آمد تو رو از شرک آورد تو توحید. نه آخه میگم اونجا فهداشم، فهداشم اشتباه معنا میکنید آقا، اونجا فهداشم معناش این نیست. و صلی الله علی محمد و آله.